أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در رواياتي بود كي بأنها تمسك شده براي حجية استصحاب. شش روايات رو تا كنون خونديم و بحث كرديم. امروز کلام در روایت هفتمه. روایت هفتم روایتی است از جناب عبدالله ابن سنان. این روایت در کتاب استبصار جلد اول صفحه 392 نقل شده. روایت مرحوم شیخ طوسی از کتاب سعد ابن عبدالله نقل می کنن، از احمد ابن محمد، از حسن ابن محبوب، از عبدالله ابن سنان. روایت از این حیث مشکلی نداره. قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام، میگه پدرم کی میگه اینو؟ عبدالله ابن سنان داره میگه. پدرش طبعا میشه کی؟ سنان. میگه سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام، پدرم از امام صادق علیه السلام سوال کرد و انا حاضر، منم بودم، من و پدرم دوتایی خدمت امام صادق بودیم و پدرم از حضرت سلام الله علیه این گونه سوال کرد. انی اعیر الذمیه ثوبی، من آریه میدم به کافر ذمی لباسم رو. خب اونجا ذمی ها بودن دیگه، یهود و نصارا. و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، من میدونم این آقاه هم شرب خمر میکنه هم گوشت خوک میخوره. فیرده علی، از من آریه گرفته برمیگردونه. براتون خیلی تعجب نداشته باشه که مگه لباس، بله سابقه لباس آریه، مخصوصا اگه آدم یه لباس پلوخوری داشت، از گاهی ممکن بوده کسی بیاد بگه آقا همون کتتون رو بدین. من یادم بچه بودم بعضی از همکلاسیامون با همدیگه لباساشون رو عوض بدل میکردن. او به این میگفت من مثلا امشب عروسی دعوتیم، همون کتتو بده به من. این کتشو میداد، او کاپشنشو میداد به این. از این کارا زیاد بوده. آریه گرفتن اشیاء و وسائل هم که الا ماشاءالله. نردبون میگرفتن برای رفتن رو پشت بوم، نمیدونم برای کاگل کردن یا برف انداختن. قلفت های همدیگر رو می گرفتن برای رب جوشوندن و ها کذا. کاسه بشقاب از هم می گرفتن برای مهمونی ها. پول ها رو به این سالون های آنچنانی نمی دادن. تو خونه ها همسایه ها دو تا خونه مردانه، سه تا خونه زنانه، مثلشو میگم و الی آخر. خب آریه میدم به یک ذمی لباسم رو، پیراهنم رو. و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر. فیرده علی، بعد لباسمو به من پس میده. فاغسله قبل ان اصلی فی، قبل از اینکه نماز به جا بیارم من اینو باید بشورمش. حضرت سلام الله علیه فرمودن صل فی ولا تغسله من اجل ذلک، نماز بخون درش. البته پر واضحه دیگه، امر عقیب حضر یا توهم حضره، که حالا اینجا امر عقیب توهم حضره. سلفی یعنی میتونی درش نماز بخونی، نه اینکه واجبه، ای که پر واضحه. حضرت فرمودن سلفی ولا تغسله من اجل ذلک، به خاطر این جهت نشورش. فانک اعرته ایاه و هو طاهر، تو اعاره دادی و آریه دادی این لباس رو به اون ذمیه در حالی که این لباس طاهر بوده، جمله حالیه. ولم تستیقن انه نجسه، یقین که نداری که این تنجیس کرده و این لباس ملوث به شراب و خوک گوشت خوک و امثال اینها شده. فلا بأس ان تصلی فی، حتی تستیقن انه نجسه، تا وقتی که یقین کنی نجس شده. بله این قایت رو داره میگه، اشکال نداره نماز بخونی مگر اینکه چی بشه آقایون؟ یقین داشته باشی که این تنجیسش کرده. او این اصل روایت از استبصار. بسیاری از آقایون این روایت رو متعرض نشدن، بسیاری ها حداقل بعضی هاشون. این که روایت حضرت آیت الله سیستانی که متعرض این روایت شدن، میگن دو مناقشه در مورد این روایت بیان شده. مناقشه اول اینه که این روایت یا شبیه این روایت با اختلاف نقل شده، حالا میگم اختلافاشو، لذا جمعی از بزرگان که متعرض این دلیل برای حجیت استصحاب نشدن، سرش همینه. دیدن ای آقا یک مفاده، راوی یک نفره، سائل یک نفره. راوی یعنی عبدالله ابن سنان، سائل یعنی چی؟ پدرش. مورد و موضوع یه چیزه، اما درست دو حکم مخالف همه. لذا چون دیدن این گونه است در نقل ها، اصلا متعرض این از اساس نشده. الان میگم بله. خب پس جهتی که اصولیان نقل نکردن اینه. شاهدش چیه؟ شیخ طوسی رحمت الله علیه از کتاب علی ابن مهزیار از فضاله، فضالت ابن ایوب، انا عبدالله ابن سنان نقل میکنه که حضرت فرمودن لا یسل فیه قبل ان یغسله، قبل از این که بشوره و طاهرش کنه حق نماز خوندن بگید نداره. لا یسل قبل ان یغسله. او یکی چی بود؟ فلا بأس ان تسلی فی حتی تستیقن انه نجسه. کاملا با هم دیگه چی آقایون؟ فرق میکنه و مخالف همن. خب آیت الله سیستانی میفرماین ببینید راوی یک نفره، عبدالله ابن سنان، سائل در هر دو یک نفره، سنان، مورد هم یکیه، فقط در اولی که امروز خوندیم یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، در دومی یأکل الجری و یشرب الخمر، یشرب الخمرش یکسانه. او یکی میگه گوشت خوک، این یکی میگه گوشت مارماهی. درست شد یا نه؟ خب و در روایت اول میگن لازم نیست غسل کنه، در روایت دوم میگن قبل از غسل نماز نخونه. یعنی پس باید چکار کنه برای نماز؟ غسل کنه. کاملا مقابل همه. پس با وجود دومی ما چگونه اعتبار برای اولی قائل بشیم؟ معنا نداره. خب دومی رو تازه ایشون میفرماین با یه روایتی در کتاب کافی با اونم تأیید میشه. نه تنها دومی معارض اولی قرار میگیره، بلکه دومی مؤیدم داره. دومی یعنی اونی که میگن باید بشوری. روایت کافی چیه؟ کافی جلد 3 صفحه 405. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذي يؤير ثوبه لمن يعلم انه ياكل الجري او يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله. او پس این روایت دوم هم شیخ طوسی نقل کرده این مضمون رو، هم مرحوم بگید کلینی. مرحوم شیخ در استبصار، شیخ طوسی در استبصار جلد اول صفحه 393 هر دو روایت رو آورده. بعد میگه راوی هر دو عبدالله ابن سنانه، حکایت در هر دو پدرش از امام صادق سوال پرسیده. تناقض معنا نداره که یه بار بفرماین نماز بخون، بار دیگه بگن نماز نخون. ایشون جمع کرده، گفته مگر این که بگیم اونی که فرموده نماز نخون، حمله بر چیش کنیم؟ کراهت. اون یکی گفته جائزه، اینی که گفته این کار رو نکن. خب نهی گاهی در نهی تحریمی استعمال میشه، اخرى در نهی تنزیهی، و ما نحن فیه من القسم الثانی ای نهی تنزیهی. شیخ طوسی میدیده اختلاف رو، اما این گونه بین این دو دسته از روایات جمع کرده، پس با این نحوه از جمع روایت به درد استصحاب میخوره.
یک روایت که نیست که میخوام جمع بکنیم بین این، یکیش کاذبه.
نه
یک روایت
نه، تو یکیشون مارماهیه، تو یکیشون خنزیره.
قول یک نفر هستش
که باشه باشه مثلا من با اختلاف اون مارماهی و خنزیر میگم شاید دو بار سوال شده. حالا ما ادامه داره عرضمون هنوز. چرا دیگه؟ خب چاره ای نه، خیلی تبرعی مطلق نیست. نه میدونید چرا؟ بله، چون خب الان میگیم پشتوانش همینه، پشتوانش اینه که جان یکی نمیگیم جوازی که میگیم نهی تنزیهی. چرا فرامون داریم؟ یکی میگه یجب، یکی میگه لا یجب، این میشه متعارض.
همین میشه دیگه.
نه چرا؟ یکی میگه صحیحه، یکی میگه باطله.
آخه اونجا لا یجب رو ما میگیم عدم وجود مثلا به معنی.
نه دیگه، خب او خیلی باز نباید تبرع، چون آخه میدونید به خاطر اینکه استعمال نهی در نهی تنزیهی هم شایعه. حالا اجازه بدید الان عرض میکنم. خب این که فرمایش مرحوم شیخ طوسی در استبصار، ایشون میفرمایند که پس ما حمله بر کراهت میکنیم اون نهی رو، نه حمله بر حظر و منع. آیت الله سیستانی میفرمایند و حمله علی الکراهه لا یتلائم مع الاستدلالات التي استدل بها الامام علیه السلام فی الروایت الاولا. میگن که اینی که شما نهی رو حمله بر نهی تنزیهی میکنید و کراهت، ای با او استدلالای امام علیه السلام جور در نمیاد. چه استدلال کردن حضرت؟ فرمودن فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ. حضرت این جور دارن استدلال میکنن، یعنی کاملا در مقام بیان چیان جوازن و دفع دخل احتمال حرمتن. بعد اینقدر اینجا مایه گذاشتن، باز دوباره در یه روایت دیگه‌ای بیان بدون هیچ قید اضافه‌ای فقط بگن نه این کار رو نکن. اونجا اون همه مایه گذاشتن برای جواز، دلیل آوردن، بعد در یه روایت دیگه بدون هیچ چیزی یک جا بگن آقا جائز نیست. ایشون میفرمایند که به نظر ما فمع وجود روایت ثانیه لا یبقى لنا وثوق بالاولا حتی یمکن الاستدلال بها. دیگه با وجود این روایت دوم وثوق به روایت اول برای ما حاصل نمیشود، لذا وقتی وثوقش حاصل نشد دیگه نوبت به بحث استدلالش هم نمیرسه. و شاید همین سر این است که بعض ادعی از اصولیان در مقام بحث ما نحن فی متعرض این روایت بگید نشده. این مناقشه اولا. مناقشه ثانیه،
ایشون بس قبول کردن روایت؟
نه دیگه، ایشون میگن نه دیگه. بله.
خیلی روایت در روایتی که گفت که نمخواد بشوری خیلی توجیه کرده که مثلا یقین تو خراب نکن که نکنه. ولی واسه این روایت درسته دیگه.
نه، ایشون میگن این روایت با این روایت نهی جور در نمیاد. نهیشو نمیشه نهی تنزیهی گرفت. لذا دو روایت در مقابل هم ما به هیچ کدوم تمسک نمیکنیم.
بله. از لحاظ سندی هر دو روایت
یکی هست. بله.
چون سند دومی علی بن زیاد که نقل میکنن، چون با سند اولی کلا
فهم. نه از نظر سند مشکل ندارن، یعنی یکی هم یعنی مشکل ندارن با هم دیگه. بله. خب مناقشه دوم در استدلال به این روایت برای استصحاب اینه. آیون اصولیان میگن که آیت الله سیستانی از مبانی الاستنباط آدرس دادن. مبانی الاستنباط کتاب خیلی قشنگیه، تقریر درس مرحوم آیت الله خوئیه توسط آقای اسد ابوالقاسم کوکبی. من یه سالهایی کار میکردم کتاب الطهاره و اینها، خیلی مراجعه میکردم به این کتاب، ولی اخیرا خب کمتر شده مراجعه ما. مبان الاستنباط که عرض کردم تقریر درس مرحوم آقای خویی است توسط آقای اسد ابوالقاسم کوکبی تبریزی در جلد 4 صفحه 35، اونجا ایشون از قول مرحوم آیت الله خویی این گونه نقل میکنه: ولکن للمناقشه فیها مجال واسع. ما میتونیم مناقشه کنیم در این روایت چطور؟ حیث انها وردت فی خصوص طهاره. روایت فقط در باب طهارت استعمال شده، چون سوال از طهارت بود دیگه، بشورمش یا نشورم. ولا یمکن التعدی منها الى غیرها. چرا؟ از لا شاهد علی فی الروایه، شاهدی بر تعدی وجود نداره. تعدی بالاخره باید یه شاهدی، یه دلیلی برش باشه دیگه از مورد. حیث قال فانک اعرته ایاه وهو طاهر، اعاره دادیش در حالی که این چی بوده؟ طاهر بوده. ولم تستیقن انه نجسه، پس حد اکثر میشه در باب چی آقایان؟ طهارت. جریان استصحاب در خصوص طهارت. شیخ که گفتن که تعدی به غیر باب طهارت میکنیم به خاطر عدم القول بالفصل، یعنی هر کی استصحاب رو در باب طهارت جاری میکند در سایر ابواب هم جاری میکند. ما نداریم کسی بیاد بین باب طهارت و باب غیر طهارت چکار کنه آقایان؟ تفصیل بده. مرحوم شیخ گفتن که خب پس اگر اینجوریه، ما از باب عدم القول بالفصل قائل به چی میشیم؟ حجیت استصحاب در همه موارد. آیت الله سیستانی میگن لا یمکن المساعدت علی، ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون محتمله که برای باب طهارت یک خصوصیتی باشه که در غیر باب طهارت نیست، کما هو غیر بعیده. بند عرض میکنم انصافا احتمالی که حضرت آیت الله سیستانی میفرماین، اگر مرادشون احتمال قویه، احتمالی که یعتنا بهه، انصافا اینجا کسی چنین احتمالی رو نمیده. به قول خودتون پس الغاء خصوصیت کجا میخواد مورد داشته باشه؟ چه فرقی؟ بله، اگر هم منظورتون احتمالیه که اصلا احتمال نشقولیه که او که اصلا قابل اعتنا نیست، ما به نظرمون میاد که اینجا احتمال این که یک قاعده خاصی و داله بر استصحاب باشه در این مورد، نه، بنده اینجور احراز نمی کنم. خب بله، خب در ادامه حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله می فرماین ما ببینیم تقریب استدلال اصلا چیه، بعد ببینیم راستی اشکالی به این تقریب استدلال وارد میشه یا وارد نمیشه. تقریب استدلال اینه که سنان پدر عبدالله دیگه، یعنی سنان از امام علیه السلام سوال کرده در مورد لباسی که آریه میده به کسی که شرب خمر و اکل خنزیر میکنه، بعد برمیگردونه آیا قبل از نماز بشوره یا نشوره؟ امام علیه السلام میفرمایند سله و لازم نیست غسلش کنی به خاطر این جهت. پس اینجا رو دقت کنید، یه ذره دقت داره آیت الله سیستانی میفرمایند پس اینجا تا اینجا امام در مقام افتاء، یعنی طرف سوال کرده، آقا دارن بهش چیکار میکنن؟ فتوا و نظر خودشون رو بیان میکنن. و من الواضح ان اساس الفتوا هو بذل جهد المفتی فی تعیین وظیفه المستفتی. اصلا مفتی باید در مقام فتوا بگی که وظیفه شمایی که از من سوال کردی اینه دیگه، تمام تلاششو بکنه که وظیفه او رو بیان کنه. یعنی ایشون تعبیر میکنن یک کبرای ذهنی رو امام علیه السلام در نظر گرفتن، این کبرای کلی ذهنی رو بر مورد سوال تطبیق میکنن و نتیجه رو بعدن به مستفتی بگید میفرماین، این کارشونه. اما بر مفتی که لازم نیست به مستفتی بگه من کدام کبرای کلی را بر این مورد سوال تو منطبق کردم، اون لازمش اینه که در ذهن خودشون لحاظ کنن اون کبرای کلی منطبق بر مورد سوال، پس من جوابشو بدم. اما کدوم کبرا لازم نیست بگن. خب بعد ایشون تنظیر میکنن مثل اطبا، که اطبا هم همین جوره، نمیان بگن به خاطر این جهت این جهت این جهت، پس اگرم بگی خلاف عرفه. معمولا بعضیاشون که حوصله همین مقداره هم بندگان خدا شاید نداشته باشن، ولی بعضیاشون چرا. و هاذهی هی مرحله الافتاء، ایشون میفرماین اگر غیر این مستفتی باشه جایز نیست برای غیر او عمل به این فتوا. چرا؟ چون شاید این مصداقاً داخل در فلان کبرا بوده، اما من اگر سوال میکردم مصداقاً در یک کبرای دیگری بودم. مثلا این مصداقاً داخل در کبرای اکل لحم خنزیر بوده، او مصداقاً داخل در کبرای اکل جری بوده و مار ماهی، حالا ایشون اسم نبردن ها، من میگم مثلا، یا این آقا جاهل بوده اون آقا عالم بوده. حضرت میدونستن این جاهل بوده به این که همسایش مثلا ذمیه و الی آخر، اوی که عالم بوده مثلا شو میگم ها. لذا ایشون میفرماین مفتی نمیگه به مستفتی که من کدوم کبرا رو بر مورد تطبیق کردم، و این در این مرحله افتا غیر مستفتی حق عمل به این فتوا را ندارد. چرا؟ و ذالک لان المستفتی غالبا یسأل عما هو دخیل فی الموضوع و ما هو لیس بدخیل. معمولا سوال میکنن اون چیزایی که دخیل در موضوع باشه و نباشه رو همه رو سوال میکنن. ولا یعلم ما هو دخیل من غیر الدخیل. پس در مرحله افتا که این گونه است، حالا حقیر اینجا عرض داره. بعد میفرماین امام علیه السلام مرحله افتا که تمام شد وارد مرحله تعلیم و آموزش میشن. دیگه حالا فتوا رو دادن، حکم رو بیان فرمودن، ای آقایم اقناع رسیده، حالا چی میشه؟ آقا در مقام بیان تعلیمن که چگونه اصول را بر فروع تطبیق کنیم. علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. ولی ما هم حالا یه نمونهشو بهتون بیان میکنیم. اون نمونهش کجاست؟ فرمودن لانک اعرته ایاه و هو طاهر. پس کبرایی که امام استفاده کردن یا قاعده بفرمایید طهارت، که در قاعده طهارت علم به حالت سابقه لازم نیست، یا هم چیه استصحابه، که در قاعده طهارت همین مقدار که علم به سبق نجاست نداشتی کافیه، علم به سبق طهارت شرط نیست در قاعده طهارت. اما استصحاب خب حکمش واضحه. خب کدام یکی از این دوتاست؟ روایت اختصاص به باب طهارت، اگر استصحاب بود اختصاص به باب طهارت دیگه چیه؟ ندارد. چرا؟ چون تعدی میکنیم از باب طهارت به غیرش، نه از باب عدم القول بالفصل. اصلا خود همین که حالت سابقه ملاکه و اون دقت کنید اینجا رو، و اون چه امام علیه السلام براشون ملاک بوده اعتماد علا حالت سابقه بوده، نه اعتماد علا این که قبلا طاهر بوده لباس. پس چی شد؟ پس یه احتمال اینه که قاعده یه طهارت باشه که اصلا دیگه دخلی به استصحاب نداره. ولی بنده عرض میکنم این احتمال قاعده یه طهارت نیست. چرا؟ چون حضرت گفتن لانک اعرته ایا و هو طاهر. دارن تصریح میکنن به این که حالت سابقه چی بوده؟ طهارت بوده، و این حالت سابقه یه طهارت موضوعیت داره، در حالی که در قاعده یه طهارت حالت سابقه اصلا موضوعیت نداره. با یه پیش فرض ذهنی لازم نیست مواجه باشیم، بلکه همین الان نمی‌بینیم طاهران او غیر طاهر. لذا حقیر عرض میکنم اینجا احتمال قاعده طهارت به زعم حقیر منتفیس از اساس با کیفیت بیان حضرت سلام الله علیه. بعد ایشون میفرمایند حالا اگر استصحاب باشه اختصاص به طهارت نداره، چون ملاک حضرت داشتن حالت سابقه است و استصحاب، اما اگر قاعده طهارت باشه نه. ایشون میفرمایند از نظر دلالت به نظر ما در این جهت مشکلی نیست. یعنی ایشون هم میگن ما حملش میکنیم بر استصحاب، اما چه کنیم به خاطر وجود روایت مخالف ما وثوق به صدور این روایت پیدا نمی کنیم. ما عرض کردیم وثوق به صدور روایت پیدا می کنیم و می تواند این روایت دوم ناظر به حکم تنزیهی باشد. تا بشه دو تا روایت رو جمع عرفی کرد، یه خودش هم از اقسام جمع تبرعی رو بهش نمیگیم. میدونید چرا؟ چون اقران و نظائر فراوون داره این نحوه از جمع، تا حدی که دیگه عرف ای رو پذیرفتن، گوین که حمل یکی بر تحریمی و حمل دیگری بر تنزیهی. لذا این روایت از حیث دلالت بدون مشکله، اما از حیث صدور و سند ایشان میفرمایند ما نمیپذیریم، ولی ما میپذیریم. بله آقازی ها بله من رو میفرمایی؟ بله بله اشکالی نداره به نظر ما. شما آقای ضیا هم فرمودید پذیرفتن. بله
مشکل هست، یکیشون فرمود اسباب ترکیست اسباب این که آدم مفت نمیپذیریم، بلکه چون اعتماد به حالت سابقه کردن، خب اعتماد به حالت سابقه این که طهارت هست کردن، نه حالت سابقه به ماهو و سابقه نشما، نمیتونی حالت سابقه رو از طهارت جدا کنی. یه نکته، یه نکته اونجا که میفرماد بر امام لازم نیست اون کبرای کلی توی ذهن شریفشون رو بیارن. و من کثیرا دیدم که علما وقتی میخوان استدلال کنن بر اطلاق مطلبی، میفهمون امام اینجا ترک استفسار کرده.
بله.
خب ترک استفسار کرده لذا اطلاقش رو ثابت میکنن. خب اگه حرفی شما بپذیریم دیگه شما نمیتونید به این استناد کنید.
چرا؟
چون امام علیه السلام بالاخره یک نکته تو ذهنشون بوده، یک کبرای کلی اون مورد رو تطبیق دادن، همونجا مورد رو گفتن.
بنده عرض میکنم کبرای کلی لازم نبوده، همین رو میخوام بگم. میخوام بگم کبرای کلی لازم نبوده بگیرن، کبرای کلیش خود استصحابه، از باب استصحاب. خب همیشه وقتی طرف سوال میکنه، خیلی کمه که سوال از یک کبرای کلی منطبق بر ابواب مختلف کنن. خیلی از وقتا از محل حاجت ها چون سوال میکردن، امام علیه السلام با ظرافت و به دقت یه قاعده عمومی رو میگفتن که هم شامل مورد سوال بشه و هم بقیه موارد رو پوشش بده. اینه که فراوون داریم. اینی هم که میگیم مورد مخصص نیست، اگر در جواب خصوصیتی باشه که قابل تعمیم باشه به خصوصیت مورد اکتفا نمی کنیم. حقیر ارزم اینه که انصافا ظهور این روایت این نیست که بحث طهارت یک بحث خاصی است. از افعلاهازا ای که ما روایت های دیگه هم داریم که داله بر استصحاب کلیه. حالا دقت کنید چی میخوام بگم. لو کنا نحنو و نفس هازه روایه فقط جا داشت که لقائل ان یقول، شاید بحث طهارت و نجاست ساده تر گرفته شده. اما فرض اینه که ما چشممونه که روی یک حدیث فقط باز نمی کنیم و در مقام استدلالم اینجوری نیست که هر حدیث رو فقط و فقط و فقط با توجه به خودش لحاظ کنیم. خب اقران و نظائرم داریم، در ده ها روایت دیگر به مناسبت می فهمیم استصحاب رو. اینجایم دیگه بله، ما هر دلیلی رو باید خودش رو دقت کنیم و بسنجیم. میدونم تو ذهن شما ها چیه، اما هم در عینی که خودش رو میسنجیم، چشممون باید روی ساحت گسترده فقه و یا ساحت گسترده اصول که نباید ببندیم.
بله. اینجا که قسمتی روایت که دلالت بر جواز میکنه، نباید یک طوری بیان میشد که حالت تنزیهی رو متوجه میشدیم؟
نه،
چون روایت خیلی طولانیه، انسان روایت حالت کوتاه نیست که بگیم با یک جوازی گفته و رد شد.
شاید پشت سرش هم رو گفتن، بعد گفتن ولی در این حال من
جدا
مثلا گفتن ولی در این حال من میگم این کار را نکن. نکن یعنی چی؟ یعنی بهتره نکن یعنی این کار رو. مثلا یک کلمه دیگه مونده عرضم تمام. منطق الاصول جلد 6 صفحه 123 ایشان پشت سر این روایت عبدالله ابن سنان ایشان میفرمایند دلالتها واضحتون علی استصحاب الطهاره لان الحکم به عدم لزوم الغسل و این کان اعم من کونهی لعجل قاعدت الطهاره او لعجل استصحابها. درسته که حضرت میگن نمیخواد بشوری، میتونه اعم از قاعده طهارت و یا استصحاب طهارت باشه، لکن این تعلیل لا یتلائم الا مع الاستصحاب، همون که حقیر عرض کردم، این که حضرت میگن لانک اعرته ایا و هو طاهر که دارن حالت سابقه رو لحاظ میکنن، بس معلوم نظر شریف امام علیه السلام به چیه؟ به استصحاب. تا اینجاش حرفی نداریم. در ادامش ایشون یه روایت دیگه هم میرن از ابن بکیر که چی؟ اذا استيقنت انك توضأت فإياك ان تحدث وضوءا، اگر یقین داشتی که وضو گرفتی دیگه بر حذر باش از اینکه دوباره باز بری وضو بگیری، حتی تستيقن انك احدثت، مگر اینکه یقین کنی که باز محدث شدی و باید بری چیکار کنی؟ وضو بگیری. ایشون میفرمایند و دلالتها علی استصحاب طهارت حدثیه مما لا یقف. بله، حد اقلش اینه که از این روایت استصحاب طهارت حدثی میکنیم، از اون روایت استصحاب طهارت بگید خبثی، روایت عبدالله بن سنان دیگه، استصحاب طهارت خبثی. پس با این دو روایت ما هم استصحاب کردیم طهارت حدثی و هم خبثی رو، پس طهارت قابل استصحاب قطعا. دیگه ایشون بیشتر از این توضیح ندادن. بنده عرض میکنم و روایات دیگه موارد فراوان عام رو پوشش داده، لذا میگیم که چیه؟ در همه اجواز. خب شما اونجا که اتوجب الخفقت و الخفقتان النوم، سوال از مورد خاصه، ولی جواب امام یه قاعده عامه بود. البته اونجا با اینجا فرق میکنه، اینجا جواب امام هم ناظر به طهارت سابقه است، اما عرض کردم من حیث المجموع حد اقلش اینه که این دو روایتی که الان عرض کردم طهارت خبثیه و حدثیه رو میگن قابل استصحاب هست، و ما چون میدانیم که خصوصیتی در این دو نیست، لذا از این دو برای موارد دیگر هم استفاده میکنیم. تا اینجا روایات دسته اول تمام شد. دقت کنید آیت الله سیستانی و بعضی دیگر اینجوری دسته بندی کردن روایات رو، گفتن یک، روایاتی که همش عدم جواز نقض یقین سابق را با شک لاحق بیان کردن که شدن این چند تا روایت. دسته دوم روایاتی که نه، در این قالب نیستن، در قالب هل و چی و چی هن، که انشاءالله اگر عمری باقی بود برای جلسه فردا، ولله الحمد.